أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بخش چهارم از بخش‌های چهارگانه کتاب شریف نکاح شرایع درباره احکام نکاح بود و این بخش چهارم پنج مرحله رو زیر مجموعه خود دارد. یکی مربوط به مسئله خیار عیب و تدلیس، دوم مسئله مهر و تفویض، سوم مسئله قسم و نشور و شقاق، چهارم هم جریان لحوق ولد، پنجم هم جریان نفقه. در بخش چهارم که مربوط به لحوق ولد است فرمودند ولد مادامی به پدر و مادر ملحق می شود که این سه شرط را به همراه داشته باشد: آمیزش و تولد در 6 ماه یا بیشتر و از اقصى الحمل نگذرد، اگر از اقل الحمل کمتر نبود و از اکثر الحمل بیشتر نبود این ولد ملحق بشود. در جریان آمیزش گفتن چه از خلف چه از امام کافی است، با اینکه از خلف متوقع نیست که اولاد پیدا بشود. سرش این است که ما یه عادت داریم و یک علامت داریم و یک علت. در فراز علت یه علت منحصره داریم، یه علت غیر منحصره. این 4 مطلب اگر از هم جدا بشود، ما وقتی به این روایات برخورد بکنیم دیگه تعجب نمی کنیم. آیا ما برهان قطعی داریم که میلاد باید از راه آمیزش از امام باشد یا عادت بر اینه؟ آیا میلاد فرزند از امام این علت دار علت است از آمیزش در امام یا علامت است؟ این دو یعنی دو. ما اگر بین عادت از یک سو و علامت از سوی دیگر که اینا هیچ کدام علمی نیستن و علت که علمی است فرق بگذاریم، اگر روایات به ما گفت که اگر از خلف شد بازم فرزند ملحق میشود تعجب نمی کنی. و بین علت منحصره و علت غیر منحصره اگر فرق بگذاریم، اگر روایات به ما بفرماید صرف ازاعتاها ولد به او منتقل منتسب می شود تعجب نمی کنیم. عادت بر این است که آمیزش از امام نه از خلف، میلادم از امام. علامت میلاد این است که آمیزش از امام بود. اما تو روایات هست ازاعتاها فتوا این است ولو من الخلف، این بچه ملحق مو میشود. ما از کارگاه درون هیچ اطلاع دقیق علمی نداریم که کجا و کجاست، کجا آب جذب میشه کجا آب جذب نمیشه، از چرا. لذا فتوا بر این اطلاعات روایت همینه که اگر کسی بداند علت میلاد آمیزش من الامام است لا غیر، یعنی هم علت است هم علت منحصره، اومد این روایت توجیه میکند. اما وقتی ما هیچ از اسرار درون خبری نداریم، عادت را با علت اشتباه نکنیم، علامت را با علت اشتباه نکنیم. برفرض علت باشد، علت غیر منحصره را با علت منحصره اشتباه نکنیم، اومد عمل به این روایات برای ما تعجب آور نیست. خب آخر کم نیستن فقیهی که اینجور فتوا میدن. قبلن هم به عرضشون رسید ما یه اشهر داریم و یک مشهور. مشهور بالاتر از اشهر است. اینه که میبیند مرحوم صاحب جواهر امثال صاحب جواهر وقتی میخوان به یک مطلب بها بدن دلیلش ذکر میکنن، میگن الاشهر بل المشهور. چرا؟ برای اینکه اگر این قول اشهر است مقابلش مشهور است، نمی شود در برابر او ساکت بود. اما اگر گفتیم این قول مشهور است، مقابل شاذ است. لذا ببینید چاپ جواهرتون بخشه دارد که الاشهر بل المشهور. اگر گفتن الاشهر بل المشهور، این ترقیست، مشهور بالاتر از اشهر است. زیرا اگر گفتن اشهر مقابلش مشهور است، پس اون قول هم شهرت دارد دیگر. ولی اگر این قول مشهور بین اصحاب بود، اون قول میشه شاذ. الان در این قسمت هم صاحب جواهر دارد که الاشهر بل المشهور. خب اگر همه فقها ها این راه را دیدن دیگر، گفتن اضاعتاها چه از خلف چه از امام فرزند به اون ملحق میشود، این کافی است. اگر تشخیص داد و علت منحصره کرد، بله. اما علم جدید فتوایی نداد به ما که هیچ راهی نیست برای اینکه این فرزند بیاید الا آمیزش من الامام و نزول آب. مطلب دیگر این است که این الولد و للفراش قاعده است. این روایات نورانی که ائمه علیهم السلام فرمودند علینا القاء الاصول و علیکم التفریح، این روایات را مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه تو کتاب قضا نقل کردن. چند روایت است که مجتهد پروری، تشویق به اجتهاد، تشویق به تفحص از این روایات برمی آید. منتها این را چون فقهای ما ذکر کردند، گاهی خیال می شود که این اجتهاد درباره مسائل فقهی است. اگر یه مطلب تفسیری را به نفع اصل جامعه بیان کنند، مفسران هم می توانند هم موظفند که اجتهاد کنند. اگر یه مطلب اصولی را بفرمایند، این چنین است. یه مطلب فلسفی یا کلامی را بفرمایند، این چنین است. اگر فرمودند علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، این دیگه اختصاص مسئله باب فقه و کلام و تفسیر و اینا نیست. اگر در تبیین اسرار عالم یه مطلبی را فرمودن، میشه درباره او اجتهاد کرد. علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، دستور دادن که شما اجتهاد کنید. این روایت را مرحوم صاحب وسائل تو کتاب قضا ذکر کرده. الان و این غالب است. بله، اونجا هم همین اختلاف هست که آیا خصوص امام است یا خلف رامشان می شود. نساؤکم حرثون لکم، اگرم ثابت بشود که منظور این است، حمله بر غالب است نه حمله بر حصر. اگرم علت باشد، حمله بر علت منحصر نخواهد شد. نساؤکم حرثون لکم فاتو حرثکم ان ناشئتم، که اینجا فرزند خواهی منظور باشد. ولی علیه حال ندارد که فاتو حرثکم من الخلفه او الامام، حرص شما این است. اگر از راه خلفم فرزند داری ممکن باشد، مشمول همین اصل کلی است. غرض این است که این علینا القاء الاصول و علیکم التفریع اختصاصی به باب فقهی ندارد. تو اخلاق همینطوره، تو حقوق همینطوره. اما این که فرمودن الولد للفراش، این فراش یقیناً به معنی بستر نیست. ولد مال پدر هست، نه مال رخت خواب. آیا منظور مطلق فراش است که کنایه از ازدواج است، یا منظور افتراش بالفعل است، یعنی بستر داشتن، هم بستر شدن، این منظور؟ و صرف بستر داشتن و هم بستر داشتن نیست، مصاحبت هست، آمیزش مراد است. اگر هیچ آمیزش نباشد این ولد ملحق نمی شود. بنابراین این الولد للفراش، ای للفراش الذی یصحبه المواقعه به مانند آن، وگرنه صرف این که این فراش داشته باشد این طور نیست که فرزند ملحق بشود. تعبیرات کنایه ائمه علیهم السلام رو تأدب فراوان است. خب بنابراین اگر ما بین این چهار امر، یعنی عادت از یک سو، علامت از سوی دیگر، علت غیر منحصره از سوی سوم، علت منحصره از روی سه چهارم، بین فرق بگذاریم، دیگه اگر روایتی داشت اذا اتاها ولد به او ملحق می شود، اذا واقعها ولد به او ملحق می شود، دیگه تعجب نمی کنیم، چون که فقها رضوان الله علیهم همین روایتی کردن. در بخشی از اینها هم همون دیگه، خب نه، دو تا حرف است، یکی این کار صحیح است یا نه، این کار مکروه است یا نه، این کار با رضایت هم با اجازه او هم باز مکروه است یا نه، یکی این که این حکمش تکلیفی است، تکلیفی یا تکلیفی، اون حکم لحوق ولد حکم وضعی است، آیا این کار را کرد ولد ملحق می شود یا ملحق نمی شود. این سه عنوانی که مرحوم محقق رضوان الله علیه ذکر کردن، یکی آمیزش است، یکی کمتر از اقل حمل نباشد، یکی بیشتر از اکثر حمل نباشد، این سه امر مشخص است. در جریان اقل حمل که گفتن ستت اشهر است، این درسته. در باره اکثر حمل بین 10 و 9 یه اختلافی است که محقق رضوان الله علیه 10 رو هم پذیرفته، اما 1 سال و امثال 3 سال رو هم یه عده نقل کردن که او چیز نیست. یه عبارتی مرحوم شهید ثانی تو شرح لمره دارد در جریان اکاش، این کار ذکر نمی کردن با اینکه آدم خوش‌ذوق و گذشته از مقام فقاهت خوش نظم است، در جریان میلاد وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم حتما، یعنی حتما شما که شهر لومر تدریس میکنید الا بلابد اینو از شما سوال میکنن. یه چیزی که ذهن طلب را مشوش میکند نباید گفت، مگر اینکه جواب را که دارو. بعد از بعضی از بزرگان سوال میکردن که ما میتوانیم در جلسات در مجالس عمومی بحث شبهه ابن کمونه را مطرح کنیم یا نه، استفاده میکردن از بعض از مراجع، فرمودن به این چند شرط: اگر شما مطمئنید که شبهه را خوب میفهمن و مطمئنید که فردا خودت زنده ای و اینها هم که شبهه را شنیدن فردا زندند و در درس میآیند و جواب را میفهمند، ولی میتوانی بگویی، وگرنه شبهه را گفتی خدا را کردی یه حادثی پیش آمد و این شبهه در ذهن طرف مون چه میکنی؟ شبهه هم به این آسانی قابل حل نیست. اینجور احتیاط میکرده. یه چیزی مرحوم شهید ثانی تو این بحث تو شهر لومه، شما آیون حتما تدریس میکنید و حتما به حل ابتلا شماست و حتما سوال برانگیزه، ای کاش ایشی رو نقل نمیکرد، اگر نقل میکرد با تحقیق نقل میکرد. در مسئله اکثر حمل، خب 9 ماه هست تا 10 ماه هم گفته شدن، دیگران یعنی اهل سنت 1 سال رو هم گفتن. ایشون این رو متاسفانه تو شهر لومه نقل میکنن که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در ایام و تشریق در سرزمین منا، اونجا مثلا نطفش متکون شد و در 12 ربیع الاول به دنیا آمدن. خب ربیع الاول اون سال که نمیتونه باشه، چه میشه 3 ماه، ربیع الاول سال بعدم نمیتونه باشه، میشه 1 سال و 3 ماه. این رو هم از مرحوم کلهی نقل بکنند. مرحوم کلهی میلاد را در 12 نقل بکنند که مرحوم مجلسی رضوان الله فرمود که گرچه 12 نقل شد ولی احتمال اینکه این تقیتا نقل کرده باشد اولاست، ولی که میلاد حضرت 17 ربیع الاول است نه 12 ربیع الاول. خب این چی ذوقیه؟ شما یه چیزی نقل بکنی، شبهه رو نقل بکنی و جواب ندی. بالاخره پیغمبر صلی الله علیه و سلم اگر در ایام تشریق یعنی در 12 ذی‌حجه این نطفش بسته شد، تو 12 ربیع الاول هم به دنیا آمد، این یا 3 ماه به دنیا آمد یا 1 سال و 3 ماه به دنیا آمد. اگر ربیع الاول همون سال باشه، چون ربیع 3 ماه بعد از ذی‌حجه است دیگه، ذی‌حجه که تمام شد محرم و سفر است، بعد ربیع. اگر ربیع الاول سال بعد باشه که بیش از 1 سال است. ذوق یعنی ذوق، ولو آدم حد شهیدم باشد آدم اینجا حرف میزنن. شما الان این طلبا که میخونن این بیچاره چی رو حل بکنه؟ این رو یه ده مورخ سنگین قطعی به روز ادهی نظیر مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه تو مرآت العقول جلد 5 که شرح اصول کافی است یه بحث مفصلی دارد، فحل و مردانه میان آمده، حرمت مرحوم کلینی رو حفظ کرده، اما آمده از هر جانبی بحث کرده که این کجاش اصل داره کجاش اصل نداره، کی رو نقل کرده کی رو نقل کرده، این رو شست رفته درده. آدم یا حرف نمیزنه یا اگر حرف میزنه شبهناک حرف نمیزنه. شما این طلبه های بیچاره که شهر لومر میخونن این چی میفهمن؟ فقط شهید ثانی دارد که این که جز خصائص نبی نیست که. خب برای شما تحقیق نگردی، چیزی که تحقیق نگردی چرا نقل میکنی؟ که حضرت در ایام تشریق این سال قبل در منا دوتش بسته شد، در 12 ربیع الاول در شیب ابی طالب منزلکی متولد شد. این ذوق، این آدم چی جور حرف بزنه، فصاحت یعنی این، نه فصاحت یعنی تونتون حرف بزنه و شیره، فصاحت یعنی بجا بجور به بفهم، این میشه بسی و یعنی کلمات چی انتخاب کردن که این رو حتما یعنی حتما کتاب نکاح تو بحث همین دهو ملاجه فرمید که این طلبه بیچاره که میخونه این استاد حتما باید برش فرمایش مرحوم مجلسی رو مطالعه بکنه، یه نتیجه شست رفته بگیره، بگه این فتوای شیعه است که این از اون جهت اشکال داره از اون جهت اشکال داره از اون جهت اشکال داره. و هر تقدیر این سه عنوانی که نقل کردن، یکی این که آمیزش باید باشه، یکی کمتر از اقل حمل نباشه، یکی بیشتر از اکثر هم نباشه. در جریان تولد این طوره، در جریان رضا چون دارد به حمله و به فصاله و سلاسن و شهران و الوالدات و یرزین حولین اولاده هنه یه حولین کاملین، مسئله رضا مطرح است. رضا یک حد اقل دارد که مال خود حقیقت رضاست، که این رضایی که نشد حرمت می کند رقمش 15 رسه یا طبق بعضی موانی 10 رسه یا 1 شبان روز، این مال رضایی که نشد حرمت می کند. اما در چه زمان در چه زمین، این رو ادله دیگر باید بیان کند که اگر این رضا این 15 رسه یا کمتر و بیشتر قبل از فتام بود نشر حرمت می کند، بعد از فتام بود نشر حرمت نمی کند، برای این که دارد که والوالداتو یونزین اولین حولین کاملین، اون روایت هم دارد که لا رضا بعد الفتام، این لا رضاعه نفی اثر دیگه. فتام یعنی وقتی که مادر بچه را شیر میگیره دیگه. و این بعد از 2 سال است. وقتی کودک به 2 سال رسید، مادر فرزند رو از شیر میگیره، از اون بعد هر رضایی واقع بشود نشت حرمت نمی کند، نظیر غذای عادی است. پس رضا اگر بخواهد نشت حرمت بکند، یک نصاب خاص دارد که 15 رضه است، یعنی حداقل بیشتر هم بتونه باشه، یا 10 رضه علی خلاف مبانی، و یک زمان محدود دارد و اون قبل از 2 سالگی است، که اگر این 2 سالش تمام شد که از او بدوان ایام فتام یاد می کنن، اون رضای بعد الفتام دیگه اثر ندارد. خب حمل یه زمان خاصی دارد، اقل و اکثر. رضا زمان خاص از اقل و اکثر ندارد، اقلش از همون دوران میلاد شروع می شود تا نزدیک 2 سالگی. در تمام این مدت اگر رضای محقق شد نشت حرمت میکند. از 2 سالگی به بعد اگر چرون چه کسی مادری این کودک را شیر داد، دیگه نشت حرمت نمیکند، نه اون مادر رضاییست نه این فرزند رضایی. خب پس این 3 شرط رو این آقایون ذکر کردن: دخول، تولد در 6 اشهر یا مازاد، و عدم تولد از منحد اکثر. علم روز اگر چونچه جزمی باشد، بله جزمی باشد مقبول است، اما این جزم بله چارم باشه، علت منحصر نیست. لذا خیلی از این آیون این رو فتوا دادن. حالا روایاتی که در مسئله هست، این بقیه قیود را تضمین می کند، بقیه قیود را تضمین کند. روایات را مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف وسائل جلد 21 صفحه 380 باب 17 از ابواب احکام اولاد این رو ذکر می کنند. بسیار از این روایات معتبر است. حالا ممکن در بعضی از روایات کسی باشد که خیلی به وثاقت او اعتمادی نباشد، اما چون چندین روایت است مضمونشون یکی است، مورد عمل اصحابم هست، از این جهت معتبر خواهد بود. روایت اول مرحوم کلینی از محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رعاب، عن الحلبی که صحیح است و معتبر، عن ابی عبدالله علیه السلام قال: اذا کان للرجل منکم الجاریتو یتعوها فیعتقها فعتدت و نکهت فإن وضعت لخمسه اشهر فإنه لمولاها الذی اعتقها و این وضعت بعد ما تزوجت لستت اشهر فانهو لزوجه الاخیر. این بیان این که اقل حمل میشه. فرمود اگر کسی کنیزی داشت با او آمیزش کرد و این کنیز آمیزش شده را فروخت به یک خریداری، 5 ماه بعد از این بیع این کنیز مادر شد، این فرزند مال اون مولای قبلی است. و اگر چنون چه بعد از این مدت مولای جدید آمیزش کرد و 6 اشهر گذشت و اون فرزند به بار آورد، مال مولای جدیده، معلوم شه حداقل هم 6 اشهره. این روایت اول. روایت دوم که مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن ابی عبدالله عن ابیه عن وهب وهب نه وهب عن وهب عن ابی عبدالله علیه السلام قال: قال امیر المومی علیه السلام: یعیش الولدو ل6 اشهر 1 و ل7 اشهر و ل9 اشهر و لا یعیشو ل8 اشهر. خب بچه کمتر از 6 ماه زنده نمیمونه، سالم نمیمونه. یعنی حداقل هم 6 ماه، 7 ماه هم هست، 9 ماه هم هست، ولی اتفاقا 8 ماه نمیاد، به دنیا نمیاد، مشکل داره. علیال کمتر از 6 ماه نیست. این روایت دوم. سوم، ان علی ابن محمد، ان صالح ابن ابی حماد، ان یونس ابن عبدالرحمن، ان عبدالرحمن ابن سیابه من حدثه، که این قسمتش مرسل است. ان ابی جعفر علیه السلام، نه علیه السلام. درباره ائمه دیگه وقتی گفت انا صادق میشه گفت علیه السلام، اما ان ابی جعفر که شد یعنی از پدر امام صادق، خب باید بگیم علیه السلام دیگه، دیگه علیه السلام جاش نیست که. هر وقت نام مبارک امام باقر آمده است، ان الباقر، خب میگیم علیه السلام. اما وقتی گفتیم ان ابی جعفر یعنی از پدر امام صادق، نام پدر و پسر هر دو رو بردیم دیگه، باید بگیم علیه السلام. ان ابی جعفرین علیه السلام قال سألتو ان غایت الحمل بالولد فی بسن امهی کم هو، زمانش چقدره؟ فان الناس یقولون، حالا درباره بعضی طنز و غیر طنز هم درباره بعضی از پیشوایان اهل قوم دیگر حرفای فراوانی هست. ربما اهل فان الناس یقولون ربما بقی فی بطنها سنتین، دو سال هم ممکن است فرزند در رحم مادر بماند. حضرت فرمود کذبو، اقصا مدت الحمله 9 اشهر، بیش از 9 ماه نیست. ولا یزیدو لحظتن ولو زاد ساعتن لقتل امهو، اگر این بچه بزرگ بشه از 9 ماه بیشتر بشه زحمتی برای مادر هست، مادر رو از بین میبره. قبل از این که به دنیا بده قتل امهو قبل ان یخرج، خب این هم رو بر غلبه میشه که فرمایش بره و محقق هم ابطال نشه، این هم رو غالب میشه که غالبا این طور است که حد اکثر حمل 9 ماه هست. ممکن است در جریان فاصله بین حسن صلوات الله علیه ما خب 10 روز بود دیگر، وجود مبارک فاطمه سلام الله علیها بعد از میلاد وجود مبارک امام حسن سلام الله علیه ما 1 ایام عشری که عادت حالا یا نفاس بود یا هرچه بود گذروند، بعد وجود مبارک سید الشهدا که 6 ماه بعد به دنیا آمده است. این بله ممکنه. و رواه این روایت دوم که مرحوم کلین عل کرد، این را مرحوم شیخ طوسی به اسنادی از محمد بن یعقوب نقل کرد. این روایت کلینی را مرحوم شیخ طوسی هم از کلین نقل کرد. باز مرحوم کلینی انهم ان احمد ابن محمد ان علی ابن الحکم ان عبدالرحمن الازرمی ان ابی عبدالله علیه السلام قال کان بین الحسن والحسین علیهما السلام طهرون، یه 10 روز پاک بود حضرت، و کان بینهما فی المیلاد 6 اشهر و 10 روز، 6 ماه و 10 روز امام حسن سلام الله علیه از امام حسین علیه السلام بزرگتر بود. این 6 ماه حضرت در رحم بود، اون 10 روز هم که ایام طهر بود، یعنی بعد از امام حسن سلام الله، میلاد امام حسن 10 روز ایام طهر بود، بعد از 10 روز وجود مبارک سید الشهدا سلام الله علیه متکون شد. بله این همون نفاس بود، اینجا دارد طهر ندارد حیض، اینجا هم همینطور بود. بعد در روایت پنجمی که مرحوم کلینی ان حمید ابن زیاد ان ابن سماعه ان محمد ابن ابی حمزه ان محمد ابن حکیم ان ابی الحسن علیه السلام یعنی امام کاظم سلام الله علیه نقل کرد، به حدیث قال قلت فإن هدأت الحمل بعد 9 أشهر. قال إنما الحمل 9 أشهر. به امام کاظم سلام الله علیه عرض کردن که این زن بعد از 9 ماه مادر شده است، این درسته؟ ادعاش اینه. اون نه، معمولا همینطور است. مستحضری این، خدا قلی رحمت کنه مرحوم کاشف القطار، اینم حتما، یعنی حتما این جلد سوم کاشف القطار رو ملاحظه فرمایید. این یه مطلبی است هم به اصول ما باید بیاید، هم حوزه ما را تضمین می کند از پدیده های تلخ. این حالا مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز. مرحوم صاحب جواهر خب در فقه ممتاز بود دیگه، در عظمت فقهی او کسی تردید نداره، اصولش هم همچنین است. اما در بخشی از بعضای کلامی اینها گاهی یک مقدار چون سوابقه چیز نداشتن، گاهی یه لغزش هایی در جواهر، در اوائل جواهر پیدا میشه. اما از بس این بزرگ است، از بس عظمت علمی دارد که همچنان این پیش خواص مونده، این لغزش. ما که سالیان، یعنی سالیان محور بحث ما همین کتاب شریف جواهر بود، ما این رو تعقیب میکردیم که بالاخره کجا و کی ایشون این لغزش علمی رو میخواد جبران بکنه. شیخ انصاری فهمید که لغزش علمی دارد، اما بدونی که نام ببرد، خدا همه اینها را با انبیا محشور کند. چقدر مؤدب بودن. طهارت مرحوم شیخ انصاری رو کسی با خبر باشد، وقتی به اون مسئله که مرحوم صاحب جواهر قلمش لغزید، اونجا وقتی میخواد درباره علم ائمه سخن بگوید، فرمایش مرحوم شیخ انصاری در کتاب طهارتش نمره دارد: تعالی الله عن ذلک و تعالو. اصل شبه این است که در جریان کر دو تا راه است، یکی راه وزن است، یکی راه حجم. برخی اشکال کردن که این سه وجب و نیمه، در سه وجب و نیمه، در سه وجب و نیم. این رو ما ارزیابی کردیم، با اون وزنی که علامت دوم هست سنجیدیم، دیم اینا هماهنگ نیست. اون وزن از آب با این حجم از آب هماهنگ نیست، یک کم و زیاد میشه. دو جور که نمیشه کر رو ما دو جور معرفی بکنیم که. یه لغزشی در قلم بعضی از علما هست که معاذ الله ممکن است مثلا اینجور. مرحوم شیخ انصاری وقتی میخواد دفاع کند، میفهمد که مبادا کسی تو ذهنش بیاید که مثلا گویندگان توجه نکردن به اختلاف، نه آبها فرق میکند، یه آب سنگین است یه آب سبک است. ما آب سنگین ممکنه که حجمش کم باشه، وزنش همون مقدار باشه، جبران میشه از راه دیگر. این مشکل شماست که متوجه نیستی. خیال میکنی جمیع مياه عالم یک وزن دارد؟ این مشکل جهل شماست، مشکل روایت نیست. اونجا مرحوم شیخ انصاری که در دفاع میکند، میگه مبادا کسی خیال کند که اون مبدعی که این دوتا علامت میزان را گفت متوجه نبود. معاذ الله، تعالی الله و تعالو انزالک. هم خدا منزه از آن است که نداند، هم علی و اولاد علی منزه از آن که نداند. این میگن ولایت. خیلیه دیگه. تعالی الله و تعالو عن ذلک. ما منتظر بودیم ببینیم مرحوم صاحب جواهر کی این لغزش رو جبران میکند. بعد کم کم به صلات جمعه و امثال صلات جمعه و این جاها که رسیدیم، دیدیم که علامتهای تأثیر کشف الغطا پیدا شده. چون کاشف الغطا صریحاً این مطلب رو داره: قرآن از امام بالاتر نیست، امام عدل قرآن است، این حرفهای صریح کاشروت هاست دیگه، صریحا میگه دو قرآن بله خوب شغل اکبر است، اما از امام بالاتر نیست، این انسان کامل است، هر چه در قرآن است ای بلده، عالم است، آگاه است، قرآن از امام بالاتر نیست، امام علمش این است، این است، این است، این است. بعد در جلد سوم از این مجلدات چهارگانه، این باید کتاب بالینی همه ما آخونده باشه، یعنی ما که با حوزه کار داریم، ولی یکی چه کار نداره که کار نداره، ما که کار حوزوی داریم این باید کتاب بالینی ما باشه. در اون که جلد سوم دارد به این که این مطلب باید روشن باشه که بله امام با قرآن بالاتر از امام نیست، امام همه اینها رو به اذن خدا میدونه 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 میدونه، ولی علم غیب سند فقهی نیست. ما حتماً حتماً باید در جلد دوم کفایه این رو هم خودمون بدونیم، هم به دوستانمون بگیم، هم شاگردانمون بگیم که علم که حجت است، علم عادی حجت است، اما علم غیب بالاتر از آن است که سند کارهای فقهی باشه. اون وقت شاهدی که شون اقامه میکنند همین بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که فرمود انما با انما شروع شد دیگه، انما اغزی بینکم بالبینات والایمان. ما خیلی از چیزا رو میدونیم، دعایی هم دعایه، این دعایه در سوره مبارکه توبه است که هر کاری میکنی نفس میکشی علی و اولاد علی میدونن، ولی اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. در جریان امام باقر سلام الله علیه کسی در زد، کنیزی رفت دم در، در رو باز کند، او یه نگاهی کرد، یا مثلا وقتی پا رو گذاشت درون منزل گفت اجازه هست، حضرت در درون اتاق فرمود ادخل لا ام ملک، ای کاش مادر تو را نمیزایید. این دستپاچه شد آمد عرض کرد یا ابن رسول الله، من این کارو کردم ببینم شما متوجه میشید یا نمیشید. فرمود از زعمت ان هذه الجدران یحجب بین ابصارنا، تو خیال کردی این دیوار نمیذاره ما پشت دیوار ببینیم؟ چیکار بود کردی؟ این امام دی. خب با این آیه چی میکرد؟ فرمود هر کاری میکنید خدا پیغمبر و مؤمن میدونه، ائمه فرمود منظور مؤمنی مایم دیگه. فرمودن این علم برای سرپوشی است، برای شهادت یوم القیامه است، و گاهی مصلحت اقتضا بکند به این علم عمل میکنند. علم غیب برتر از آن است که با او فقه راه اندازی بشه. لذا در مسئله قضا حضرت فرمود انما با انما، انما اغزی بینکم بالبینات والایمان، من در محکمه که نشستم برابر شاهد و برابر سوگند حکم میکنم، ولی اگر کسی زبون باز بود حجتی را اقامه کرد، محکمه را قانع کرد، ما هم به حسب ظاهر به نفع او حکم کردیم، مبادا بگوید من این کالا را از دست خود پیغمبر گرفتم، فانه قطعه من النار، آتش رو داره میبره، منم میبینم آتش داره میبره، اما این علم من دلیل، ما اگر با این علم بخواه عمل بکنیم که کسی خلاف معصیت نمیکنه، که اون کسی که میخواد تو بانک اختلاس کنه یا نجومی وقتی بدونه که ولی یه اصل آبروش فردا میبره که نمیکنه، که فرمود این مجبور میشید شما که فایده ندارد، که ما برابر این علم، این علم مال قیامت است تجار، ولی من دارم میبینم قطعتو حتما، یعنی حتما. این تو بحث قضا که روایاتش را وصال نقل کرد انما اغزی بینکم زل اشترتی قطعت من النار، اینا را نقل میکنم. بعد وجود مبارک کاشرختا، خدا غریق رحمت کنه، اینا از فقه هایی هستن که بعد از ائمه واقع پناهگاه ما هست. دارد به این که وجود مبارک سید الشهدا سلام الله علیه به تمام جزئیات کربلا و سرزمین آگاه بود، قطع می شود که انی با اوصالیت قطعه و اصلان و فلوات بین نواز همه را می دانست. وجود مبارک امیر المؤمنین در جریان شب 19 ماه رمضان همه را می دانست. وجود مبارک امام مجتبی جریان کوزه زهر را هم می دانست. ولی این علم علا امانت های الهیست، موظف نیستن به این علم عمل بکنن. اگر این درسی بشه برای همه ما روشن بشه دیگه، ما جریان شهید جاوید و امثال جاوید زایات ماست دیگر. اون آقایی که ایران نوشته، اون آقایی که جواب داده، همشون جد شیعه ها بودن دیگه. اینطور نبود که خدا نکرده که شیعه نباشد دیگه. ولی وقتی که میگن علم دارد، خب علم اگه علم داشته باشه چرا این کار میکند؟ این باید بدونه که نخه علم دارد. خود اونا فرمودن این علم معیار نیست. در اینجا وجود بارکه امام کاظم سلام الله علیه برابر این فرمود که ما علم غیبمون که نه عمل نمیکنیم که. برابر عادت اینه، این شخص که میگوید که از نه ماه بگذره، نه عادت اینطور نیست. قرض این است که فین نمدت الحمل بعد تسعت اشهر، قال علیه السلام این نمال حملو تسعت اشهر. حالا گاهی علم غیبشون چی هست، گاهی ده ماه بیشتر میشه که مرحوم محق رضوان الله تعالی علیه فهمد، گاهی ده ماه هم هست، مطلب دیگره. قرض اینه که علم غیب امام مگر اینکه ضرورت اقتضا بکند خودشون بخوان فتوا بدن، این سند فقهی نیست. این تو اصول ما در بحث حجیت قطع باید بیاید. قطعی سند فقهی و حجت است که قطع عادی برابر علم عادی باشد، اما قطع علم غیبی چیز نیست. حالا بقیه روایت ان شاء الله فردا. الحمدلله و العالمین.